سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و سلامت بشید، هم خودتون هم خانواده‌های محترمتون، و حد اکثر استفاده رو از لیالی قدر برده باشید. انشالله که دعاهای ما در حق همدیگه مستجاب شده باشه و خدا انشالله هر آنچه که برای خوبان از بندگانش در نظر گرفته برای همه ما انشالله مقدر کرده باشه. از امروز که روز قدره و سال جدید ما بعد از لیالی قدر آغاز میشه، انشالله که ما نسبت به آنچه که بودیم یه قدم، یه ذره، یه حرکتی، یه تکونی خورده باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. و یه پله جلوتر اومده باشیم و از آنچه که بودیم انشالله بهتر شده باشیم، به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام و به عنایت روح مطهر و ملکوتی اون حضرت ان شاء الله. بحث ما تا ابتدای اخلاص اومد، یعنی بحث ریا رو تموم کردیم. مرحوم نراقی رحمت الله علیه بحث رو اینجوری پیش میبرن که یه صفت رذیله رو میگن، تموم که میشه بعد فصل در بیان اون چیزی که در نقطه مقابلش قرار میگیره. حالا اینجا ریا رو گفتن، در نقطه مقابل به اخلاص اشاره میکن. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان اخلاص. ضد ریا اخلاص است. همین اول ببینیم که اخلاص یعنی چی و به جهت لغوی اخلاص به چی گفته میشه. اخلاص به جهت لغوی از خلص میاد. خلص یعنی چی؟ یعنی به چی میگن خلص؟ این شیر رو تصور کنید، وقتی که میدوشن یه چربی داره روش جمع میشه، این چربی که حالا گاهی اوقات چربیش همون حالت سفید داره، کره سفید، نمیدونم دیدین کره سفیدی که روسا استفاده میکنن، دیدین که گردش میکنن، اونا مثلا این شکلی استفاده میکنن. بعضی وقتا هم بگم به زردی میزنه. این کرهی که از روی شیر میگیرن، حالا چه سفید باشه چه به سمت زردی بزنه، به این کار میگن خلص. عرب به این میگه خلص، یعنی اون کره رو از شیر میگیریم، خالصش میکنیم. این ریشه لغوی ماده خلصه. و کلن به جهت لغوی پاک کردن، پاک گردانیدن، پیراستن میشه اخلاص. پیراستن یه چیزی میشه اخلاص. الان ما توی ادبیات خودمونم مثلا میگیم که فلان چیز خلوصش کمه یا خلوصش زیاده، نه جزای معنوی، جزای مادی ها. مثلا این سنگ خلوصش کمه یا خلوصش زیاده. خب به جهت اصطلاحی اخلاص به چه معناست؟ پیراستن عمل از هر آنچه غیر خداست. از هر چی که بوی غیر خدا میده عملتو پاک کنی میشه اخلاص. از هر چی، حالا میرسیم، گاهی اوقات یه ذره پیچیده میشه. فقط من یه خواهشی بکنم، تو سوالاتم اینو میبینیم، ما برای چی اینا رو میخونیم؟ برای که از این به بعد دیگه یه رکعت نماز می‌خوایم بخونیم، فکر کنم ریاست. یه قطره اشک می‌خوایم بریزیم، نکنه این ببینه، نکنه اون بشنوه، نکنه اون بعدش چشم ما رو ببینه، نکنه به اون خبر بدن ما اشک ریختیم، نکنه اون تصویرشو. یه حرفا برای این می‌خونیم. ما دقیقاً داریم در نقطه مقابل این حرکت می‌کنیم. ما این بحثا رو برای این می‌خونیم که کارهایی که داریم می‌کنیم و الحمدلله و انشاءالله شماها همش خالصه، دقت پیدا بکنیم، خالص‌ترش بکنیم. تهدیدات احتمالی رو بشناسیم، عملمون در معرض اون تهدید قرار نگیره. ما برای این داریم اینا رو میخونیم. مبادا کسی اینا رو بخون، مثل کسایی که عماسه حسینی رو میخونن بعدش دیگه روزه نمیرن. میگه روزه نمیری؟ میگه من دیگه با کتاب عماسه حسینی فهمیدم اینا همش تحریفه. برادر تو برو یه روزه خوب شرکت کن، برو یه جایی که تعریف میکنن تذکر بده. اون مقداری که خوندی و فهمیدی باید اشکت، آهت، اخلاصت بیشتر شه. دقیقا برعکسه. این میشه اون آدمی که ظرفیت نداره، یه مطلعی بهش میگه یه وری اون بر بوم میفته. مراقب باشید. این بحثا باعث نشه که دیگه شما از یکی نماز اللهو ندیگه فکر کنم 5 ساعت اینجوری میکنه. خوندی نمازو؟ نه فکر کنم دیگه آخرش میگه ریایی توش هست. این بعد مدت دیگه ما تارک و صلات هم میشیم انشالله. اینجوری برداشت نکنیم. و آن عبارت است از خالص خواستن، خالص ساختن قصد از غیر خدا و پرداختن نیت از ما سوی الله. از غیر خدا خالص بکنیم و نیت رو از غیر خدا پاک بکنیم میشه چی؟ میشه اخلاص. و هر عبادتی که قصد در آن به این حد نباشد از اخلاص عاری است. یعنی اگر عملی به همین میزان که میگیم توش اخلاص نباشه، دقیقا به همین اندازه که میگیم توش اخلاص نباشه چیه؟ و خلوص نباشه، اون عمل برای خدا نیست. به این شدتی که گفتیم نیاز به سرگی عمل هست و عمل باید سره باشد، سره باشه در واقع، درستشه. پس کسی که طاعت میکند اگر به قصد ریا، یعنی وانمودن به مردم و حصول قدر و منزلت در نزد ایشان باشد، آن مرائی مطلق است. اگر کسی کار برای چی انجام میده؟ مشخصه دیگه، برای این انجام میده که به مردم اینو نشون بده و یه قدر و منزلتی پیدا بکنه. این مرائی مطلقه، یعنی مطلقا عملش چیه؟ ریاست. هیچی توش غیر ریا نیست. این کار انجام میدم که یه اطلاعی به مردم برسه و مردم خبردار بشن که من یه همچی کاری میکنم، و از اون طرف هم به جایگاهی مکانت هم بگن باریکالله ماشالله مثلا فلان اینا یه عبادتی فلان. هیچ از اون عمل چی باقی میمونه؟ هیچ. یعنی اندک اثری از اون عمل برای فرد باقی نخواهد. و اگر به قصد قربت باشد، اما خوب دقت کنید اینجا رو، اما قصدش قصد قربت ولیکن با آن غرض دنیوی دیگری غیر از ریا نیز به آن زمینه باشد. یه وقت هست من اصلا این کار جز برای اینکه خودنمایی بکنم انجام نمیدم، اون که ریای مطلقه، هیچ عمل رو با نیت قربت انجام دادم، نیتم خودنمایی، نیتم قربته، ولی یه چیز دیگه میخواد قاطیش شه. اون چیه؟ با غرض دنیوی دیگر غیر از ریا نیز به آن زمین باشد، مثل این که در روزه نیز قصد پرهیز بکند. یعنی بالاخره وقتی روزه میگیریم از این سری خوراکی ها پرهیز میکنیم، مثلا میتونه باعث چی بشه؟ سلامتی و رژیم. یعنی مثلا ماه مبارک روزه میگیرم که از این خوراکی ها دوری بکنم، که حالا غیر از سلامت مثلا یه مقدار خوشایکل ترشیم مثلا، ها؟ این نیته. یا در آزاد کردن بنده‌ای که خریدار نداشته باشد، قصد فرار از خراجات یا خلاصی از شرارت و بدخلقی او را نیز بکند. من یه بنده‌ای دارم، میای بنده رو می‌فروشی، می‌خری، هیچ کی میگه این نمی‌خوام، این مثلا غلام به درد نمی‌خوره، هیچ کی نمی‌خردش. چیکار می‌کنم؟ آزاد می‌کنم. خب آزاد کردن بنده یه کاره بزرگیه، کاره خدا پیغمبریه، ولی راستش تو ذهنم اینه که اینی که آزاد می‌کنی در این حال دیگه از شر قضا و آب و جاش هم چی؟ خلاص میشی در این حال؟ چی؟ از بد اخلاقیش هم؟ غلام خیلی بد اخلاقی، این هم خلاص می... یعنی اون از، ولی این هم توش شرارت هم میکنه، خرابکاری هم میکنه. یا در حج نیت خلاصی از بعضی گرفتاری های وطن یا شر دشمنان کند. مثلا داعش حمله کرده، من میرم حج، حج رفتیم، ولی در این حال خوبیش اینه که اینجا داعش هم نیست. یعنی در این حالی که حج میرم دنبال فرار از ناامنی هم هست. اینم قاطیش. یا در تحصیل علم قصد عزت و برتری نماید. یعنی علم فرا میگیریم که در یک جایگاه رفیع قرار بگیریم، نسبت به دیگران بالاتر باشیم. حالا بد نیت چیه مهم نیست. یا در وضو و غسل نیت خنک شدن یا پاکیزگی کند. وضو میگیریم، ماه مبارک دیگه، چی میشه؟ خنک میشیم صورت، بعد میری تو ماه مبارک این دائم الوضو اون که بماند، داریم که الوضو نور، الوضو علی الوضو نورن علی نور. آقا این نورن علی نورن کلا همینجوره. هی همین الان وضو گرفتی، نورن علی نور فلان، واو به سرد مثلا شیرم باز میذاره که مثلا آب بره خنک شه و اینا. نیتش چیه؟ خنک شدن، دوست داره آقا بریم یک غسل روز مثلا پنجشنبه، غسل روز پنجشنبه به چه مناسبه؟ نه حالا احتمالاً در باشه در روایات اینا، هی باب صد غسل میکنه که خنکش تشنه نشه. خب این که مثلا توش ثواب اینا خیلی، یا برای پاکیزگی، یا در تصدق به سائل نیت خلاصی از ابرام او کند و نه به اینها. ابرام یعنی اصرار و الحاح. بیا مثلا فقیر اومده، از این فقیرهایی که فقرهایی که خیلی اصرار میکنن مال کدوم شهرن؟ بدونین؟ ایران نیستن، تو عراق یه شهریه که گداهای اون خیلی معروفن که شما رو اخص میکنند و رها نمیکنند، همون چیزی که ایشون اصرار دارن.
فازمه.
کی گفت فازمه؟ نه
بچه
نزدیک شدین. سامر را، گداهای سامر را این شکلی هست، رها کن، ولی میکنه تا یه چیزی ندی ول نمیکنه. من در واقع برای چی دارم کمک میکنم؟ راج برو دنبال کارت. مثلا تو کمک نیت خلاصی از اون اصرار و الها هم هست و نه به اینها، اگرچه در این وقت آن شخص مرائی نباشد. این مرائی مطلق نیست، ولیکن عمل او از اخلاص خارج است. بابا خدا هم خیلی ناز داره، حالا ما چی میشد ما یکم خنکم میشدیم؟ نه، خوب حرفم رو دقت کنین، عیبی نداره خنکم میشی، ولی تو داری برای خنکی وضو میگیری. بله خب الان مثلا من وضو بگیرم طبیعتا خنک میشم دیگه، اثر وضو خنکیه، ولی هدفت از وضو نباید خنک شدن باشه و انگیزت نباید خنک شدن باشه. فرقشو میگیرید؟ انگیزم خنک شدن نیست. آخ جان چقدر خنک شده. انگیزت خنک شدن نباشه، یعنی نگو میرم وضو میگیرم که خنک شم. خنک شدی نوش جان. پس اخلاص آن است که عمل او از جمیع این شوائب، یعنی شائبه ها، شوائب اقراص خالی باشد و از جهت محض تقرب به خدا بوده باشد، برای خدا ولا غیر، فقط و فقط و فقط، هیچ دیگه دوش نباشه. و بالاترین مراتب اخلاص آن است که در عمل قصد عوضی اصلا نداشته باشد. برای چی این کار رو انجام میدی؟ هیچی بابتش نمیخوای. هیچ. برای چی این کار رو انجام میدی؟ انما نطعم کن؟ انما نطعم کن؟ سوره مبارکه انسان، لوجه الله لا نورید و منکم جزاءن ولا شکورا، جلد اول قرآن کریم سوره مبارکه انسان، که در ارتباط با کمک امیرالمومنین امام اول ما شیعیان و صدیق طاهره سلام الله و فرزندانشون به یتیم و مسکین و اسیر نازل شده. چیز در مورد شنیدین تا حالا؟ بله؟ هیچ نظری ندارین؟ انما نطعم کن و گوشتو نخورده بود تا حالا؟ بزرگواران که در منزل هستین، 2، 4، 6، 7 نفر اینجا داریم غیر از بزرگوار اینا، بچه ها یه نگاهی به من بکنه چی میگه این انقدر حرف میزنه تو ماه مبارک. خداوندا، یه دوستی داشتیم همیشه این وقتا میگفتش که خدای منو بخور، یعنی من ببر بقوله من به خدا. خب نه در دنیا نه در آخرت. این کاری که انجام میدی بابتش چیزی میخوای؟ نه. تو دنیا نه، تو آخرت نه. این میشه ته اخلاص. پس برای چی انجام میدی؟ خالصا لوجه الله، خدا گفته. خدا رو دوست دارم، آدمی که دوست داشته باشه یه کاری بگه بکن، نه نمیگه دیگه. نه لزوما انبیا و اولیا، برای اولیا سر. و صاحب آن همیشه چشم از عج در دو عالم پوشیده و نظر او به محض رضای حق سبحانه و تعالی مقصور است و به جز او مقصودی و مطلوبی ندارد، فقط اوست. و این مرتبه اخلاص ضد یقین است و نمیرسد به آن مگر کسانی که مستغرق لجه بحر عظمت الهی گشته و والا و حیران محبت او باشند. لجه یعنی چی؟ اون عمق رو میگن، عمق دریای اقیانوس عظمت الهی. کسی باید مستغرق در این باشه، این دیگه کاملا اون تو باشه. و والا و حیران محبت او باشه و ایشان را التفاتی نه به دنیا و نه به آخرت باشد، به هیچی فکر نکن. بله آره. چرا میخوره؟ اخلاص صدیقین یعنی اخلاص اونایی که اون مرتبه بالا رسیدن دیگه.
خب از
ضد یقین چی؟ ضد یقین هم میخوره، صدیقین بهتر اتفاقا. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر قید تو از هر دو عالم آزاد است. کسی اسیر خدا بشه در قید کیه؟ هیچ، اصلا غیر خدا براش اهمیت نداره. همه شبه هم، غیر خدا همه شبه هم، بقوله علامه شوشتری رحمت الله علیه. برسیدن به این مرتبه میسر نیست مگر اینکه از همه خواهش های نفسانی دست برداری و پشت پا بر هوا و هوس زنی و دل خود را مشغول فکر و صفات و افعال پروردگار خود نمایی و وقت خود را به مناجات او صرف کنی تا انوار جلال و عظمت او بر ساحت دل تو پرتو افکند و محبت و انس با او و محبت و انس با او در دل تو جای گیرد. این اون مرتبه بالاست و با این اتفاق محقق میشه. و پسترین مرتبه اخلاص، حالا بعد میرسیم که اخلاص چه مراتبی داره، و پسترین مرتبه اخلاص که آن را اخلاص صافی نامند، آن است که در عمل خود قصد وصول به ثواب و خلاصی از عقاب داشته باشد و بسا طاعت و عبادت که آدمی در ادای آنها خود را به تعب می افکند و آن را خالص از برای خدا پندارد و حالان که در آن خطا کرده و به آفت آن هم بر نخورد. یه نکته بگم اینجا، روایت معروفی داریم از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت می‌فرمایند که عبادات مردم سه جوره: یک، عبادت تجار. عبادت تجار چیه؟ من کاری رو انجام میدم به طمع، یعنی کاری میکنم که چیزی بگیرم، همینجوری انجام نمیدم. این یک جور. دو، عبادت بردگان. چرا یه کاری رو انجام میدی یا یه کاری رو انجام نمیدی؟ چون از جهنم میترسم، از عذاب میترسم. این عبادت، عبادت بردگان. یه عده نه طمع در بهشت دارن نه ترس از جهنم، اینا خدا رو عبادت میکنن به خاطر خود خدا. اینا کیان؟ اینا احرارن، آزادگان. خب اینو میگن و میگن انسان باید، مثلا بنده دارم میگم، باید برای خدا باشیم فلان. یکی الان از من بپرسه تو خودت کاراتو خالصا لوجه الله انجام میدی؟ نه. تو خودت عبادتات به خاطر جهنم و بهشت نیست؟ نه. من اگه بهشت و جهنم تو ذهنم بود اینقدر یله رفتار نمیکردم. یعنی خودت الان هیچ کدوم نمیزی؟ نه. ولی یک طوری صحبت میکنم که انا و شما فهم کنین خالصا لوجه الله که چرز بکنم دیگه، منم و فقط پیامبر رو ما دوتاییم مثلا. اینجور صحبت کردن خصوصا تو جمعای عمومی اشتباهه. ما اگر خدا بهمون توفیق بده از ترس جهنم گناه نکنیم و به خاطر طمع بهشت واجباتو انجام بدیم، هر کس این توفیق داره، بنده التماس دعای مخصوص و شدید دارم ازش. شما گناه نکن از ترس جهنم باشه، شما واجبات انجام بده با امید بهشت باشه. ای بی؟ نه. ای بی که نداره که خیلی هم خوبه. آقا ما الان بین این نموندیم که خالصا لبچه لا باشه، یا من بین این موندم که این گناه ها رو انجام بدم، این واجبات رو ترک کنم برم جهنم، یا این واجبات رو به خاطر طمع بهش انجام بدم، اون حرام ها رو به خاطر ترس از جهنم ترک بکنم و عاقبت به خیر بشم. من بین این دوتا موندم، ولذا به گناه میرسید میترسید، خیلی خوبه. به کار خیر میرسید به خاطر اینکه بهش برید انجام بید، خیلی هم خوبه، بسیار خوبه، اصلا بر شما حرجی و شماتتی نیست، خیلی خیلی خوب دارید عمل میکنید شما. واقعا؟ آره واقعا بسیار کار خوبی میکنه. پایین ترین درجه اخلاص از بی اخلاصی قطعا بهتره. شایسته؟ همونو که میفرمید ما اینو شروع بکنیم، طعمشو بچشیم، بعد که گناه نکردیم واجباتو انجام دادیم، یه وقتی با خودمون بگیم حالا این یه کارم فقط برای خود خدا، خدا هم وقتی اون کارا رو ما انجام دادیم آروم آروم به ما چی میده؟ توفیق کارای خالصو میده انشاءالله. خودمون در تعامل با نوع رفتارهای واجب و حرام آروم آروم چی میشیم؟ آروم آروم رشد میکنیم. یعنی انسانی میفهمیم که اینکه فقط برای این انجام میدیم خیلی خوب نیست. صفت دارم عرض میکنم، اگر واجبی را انجام میدهید و در دلتان شوق بهشت است، اگر حرامی را ترک میکنید و در دلتان خوف جهنم است، این بسیار چیز خوبی است و این زمینه میشه که آروم آروم برید بالا و احساس بکنید خب حالا یه پله عملمو ببرم بالاتر. همچنان که از شخصی حکایت میکنند اینکه بعضی وقتا انسان یه کاری انجام میده خطا کرده و به آفتش هم بر نخورده، یعنی اصلا نفهمیده، همچنان که از شخصی حکایت میکنن که گفت 30 سال نماز خود را که در مسجد در صف اول خوانده بودم، 30 سال نماز خود را که در مسجد در صف اول خوانده بودم قضا کردم، به جهت اینکه یک روز به جهت عذری به مسجد دیر آمدم، یک کاری پیش اومد دیر رسیدم و در صف اول جا نبود، در صف دوم ایستادم، در نفس خود خجالتی یافتم از اینکه مردم مرا در صف دوم ملاحظه می کردن. دانستم که در این 30 سال دیدن مردم مرا در صف اول باعث اطمینان خاطر من بود و من به آن شاد بودم و به آن آگاه نبودم. یعنی 30 سال می اومدم می رفتم صف اول همه دیگاه می کردن، الان صف دوم واسدم چی؟ خجالت میکشم. این نشون میده که صف اول وای میستادم برای اینکه مثلا خب مردم همه بگن به به اصلا غیر از صف اول اصلا جاییشون نیست. اون 30 سال هم قضا میکنن، خدا به خیر بگذرونه، اون 30 سال قضا میکنن که خدا مثلا بپذیر از من انشالله. با این اوضاع در قیامت خدا سلام، خدا میگه سلامو جهنم ابدی، سلام و جهنم 200 ساله، برو. اگه اینجوری بخواد ما برخورد، از ما همیشه بگیم یا رب بنا و اله ناملنا به فضلک ولا تاملنا به عدلک یا کریم. خدایا با فضلت با ما اومدیم، بگو حالا مثلا این دو تا کارو کردی، این چهار تا ما رو تحویل بگیر، چیزی نده، گردن کلفتم نیستیم، حالا مثلا بیم خدایا فلان، اصلا گردن نداریم که کلف باشه، چی موقع بهش کنی مثلا ما بیه بگی که تو گردن کلوفتی کردی، اونجا باید به خدا بگیم خدای من اصلا گردن ندارم، کلوفتیش کجا بود، اصلا زدن دارم من، نگاه کن منو دیگه موقع ما رو بزنی. اترا که معذبی به نار که بعد توحیدک و بعد من توا علیه، خدای حالا مثلا این همه درست، ولی ما تو رو که قبول داشتیم، شرک سعی کردیم دیگه علنی نورزیم، اهل بیت رو دوست داشتیم، به حسین حسین نگاه کنیم، اینا رو نگاه، بخواد به نماز ما نگاه بکنی، به روزه ما، به خمس ما، به حج ما، به اخلاق، به اینا نگاه بکنی که اصلا هیچ فاجعه ای ما خودمون داریم میگیم دیگه. حالا یکی گردن کلفتی میگه ما که اصلا نزده خاکساریم که. و اگر پرده از روی کار برافتد و به دقایق امور هر کس رسیده شود، چه بسیار کم عملی بماند که از همه آفات سالم باشد. و چون روز قیامت شود و دیده ها بینا گردد، اکثر مردم اعمال حسنه خود را خواهند دید که همه آنها به جز از سیئه و معصیت نیست. چنانچه خدای تعالی می فرماید و بدا لهم سیئات و ما عملو، سوره معرکه جاسیه آیه شریفه 33، یعنی ظاهر شود از برای ایشان بدیهای آنچه کرده اند. تازه اون موقع ظاهر میشه، یعنی واقعیتش که بوده تو همین عالم هم بوده، ما نمی دیدیم اونجا چی میشه ظاهر. اینا بر منه؟ آره دیگه، آره، هیچ چیزی انقدر روه که بذار بگم این بر من نیست، تصویرش هست. آقا چی بر تو نیست؟ ولذا نقل در روایت که این نامه عملت میگیره، یه نگاهی میکنه، سرش رو میندازه پایین، آروم حرکت میکنه، کجا؟ جهنم. اصلا خودش با دیدن نامه عمل احساس میکنه ایستادن دیگه معنی اصلا چی بگم؟ یعنی الان بگم که رسیدگی کن، یعنی بیشتر آبرون بره، بیشتر بگن، بیشتر تحقیر بشه، معلومه دیگه چیکار کردم. و بعد اللهم من الله ما لم یکون و یحتسبون، سوره معرکه زمر آیه شریفه 47، یعنی و پیدا شود از جانب خدا از برای آنها آنچه را گمان نمی کردن. یعنی دیگه فکر نمی کردن اینا هم باشه، خدا این هم ثبت شده، این مثلا این آره خب بودن و یاد داشت کردن. الذین اینا موکل هم یاد داشت میکنن، چیزی هم از دستشون در نه، اینا شاهد و ناظرن، همه جا با من هستن دیگه، همه جا همراه من هست. این نیستش که مثلا یه جای اینا خوابن، یه مثلا تصوراتی داریم ما، الان شب اینا نمیخوابن، اونا شب و روز ندارن، اونا همیشه آماده و دست به قلم. خوب انجام بدی یادداشت، بد انجام بدی یادداشت. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، شما رو آگاه بکنم به اونهایی که بدترین اعمال رو دارن و خیلی زیانکارن. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، سوره مرکه کهف آیه شریفه 103 و 4. یعنی بگو که میخواهید خبر دهم شما رو از زیانکارترین مردم از حیث اعمال، از حیثیت اعمال؟ آنچنان کسانی هستند که سعی ایشان در زندگانی دنیا ضایع شد و چنان پندارند که عمل میکنند. خودشون تصورشون چیه؟ خوب عمل میکنن و هم یحسبونه، فکر میکنن انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که دارن خوب و درست عمل میکنن، در حالی که اشتباه. اونم چه اشتباهی، یعنی وسط خرابکاری هم ولی حالیشون نیست، نمیفهم. و وقتی میفهمن که دیر شده. پس چون روز قیامت درآید و قش اعمال ظاهر گردد، به جز روسیاهی و ندامت چیزی نماند. ریالا چیکار کنیم؟ مثلا تو قیامت بگم خب خدایا مثلا این اتفاق افتاد، بلا و انلی کرتن، یه برگشتی نداری، خدایا ما رو برگردون، نعمل ساله ها میریم کار خوب انجام بدیم. تموم شد برادر، بساط جمع شد، الیوم حسابون ولا عمل، دیگه روز رسیدگی. خب اینجا میخوام به مراحل اخلاصی اشاره بکنم، قبلش چند تا سوال جواب بدیم، بعد انشالله بریم سراغ بحث. سلام تواتون، علیکم السلام، متشکرم. در جلسه قبل که در رابطه با وسواس که ناشی از آفات ریا صحبت کردین، مسئله که مدت‌ها ذهن بنده رو درگیر کرده در بیماری وسواس فکری یا عملی روانپزشکا اصلا قائل به بحث شیطان و مواسطینی نیستن و بحث علمی کم و زیاد شدن نوروترانسمیترها اگه درست خونده باشن و مسئله روانپزشکی رو در نظر میگیرن و خب منطقی هم است، رابطه علت و معلی. و از طرفی در مباحث دینی در وسواس نقش پررنگ شیطان رجیم رو میبینیم و باز این هم منطقی است. اما من خودم به شخصه نمیتونم دو دیدگاه رو با هم جمع کنم، و اینکه دیدگاه صرفا علمی پزشکی یا دیدگاه دینی تو بیمارستان اصلا پزشکا منطق دینی ندارن، در واقع مسخره میکنن. آره، اما میتونم بگم که چی باعث کم و زیاد شدن اون نوروترانسمیترها میشه؟ یه اتفاقی تو بدن میفته، میگید این اتفاق باعث میشه که فکر اینجوری بشه و وسواس ببرزن. خب من یه قدم میرم عقب، چی باعث میشه این در بدن کم و زیاد بشه؟ یه وسوسه میاد، درگیر میشیم، این زیاد میشه، این زیاد میشه، ذهن رو مشغول میکنه، عمل میشه وسواس. این خیلی چیز پیچیده و عجیبیه، اما خب کسی نخواد بپذیره دیوار آشا بلند نه. بنده مادر اسم بردن، بنده مادر مهدی شاهدی تنها اندیشه جوی شما که دانش آموز بودن و با لباس مدرسه در کلاس تلیه حکمت شرکت می کردن هستن. امسال به لطف خدا کنکوری هستن، ازتون تقاضا دارم برای موفقیتشون در رتبه رشته و دانشگاه عالی دعا بفرمایید. ممنون میشم. حتما انشاءالله که یه مدت دیگه خبر خوب قبولی ایشون در رشته مورد علاقه شون رو همینجا اعلام بکنه. همینجا که نه دیگه، اون معراج نیست، حالا یه جای دیگه اعلام بکنه انشالله. اگه ما به کسی بگیم یه کاری رو انجام میدیم که انجامش میدیم، اما اونقدر دقیق و سر وقت نباشه، مثلا نماز اول وقت، و بعد برای اینکه دروغ نباشه حرفمون، واقعا سعی کنیم بیشتر توجه کنیم به نمازمون. این میشه ریا؟ سوال خیلی خوبی پرسیدید. در ادامه یه چیزی میگم، تن و بدن هممون بلرزه ان شاء الله. خب اگه صرفا جهت خوشحال کردن دوست یا آشنایی از داخل حرم‌ها یا اوقات خاص پیامکی به این معنی بهش بدیم که دعات کردم یادت بودم، اشکال داره؟ نه، خیلی هم خوبه، چون خودم با دیدن همچین پیام واقعا خوشحال میشم. من دیشب واقعا از مراسم برگشتم، داشتم برمیگشتم، یه نفر پیام زد به آقا یه جای مسئولیتی داره، ارتباطی هم ما با هم نداری، حتی شماره‌اش هم من ذخیره نکردم، از روی اماره‌ای فهمیدم ایشونه، زد که مشهد بودم، داشتم مثلا رو به پنجره فولاد اینا سلام میدادم، یه باری شما از ذهنم گذشتی، قسمت بود من شما رو دعا کردم. حالا چرا گذشتی؟ من نمیدونم چرا گذشتم، بیکار بودم از اونجا گذشتم مثلا. منم خوشحال میشم. این ریا نیست، عیبی نداره انسان به دیگران بگه به یادشونی که. مگه شیطان در ماه مبارک در قل و زنجیر نیست؟ چرا؟ خب سوال چیه؟ چرا ما کار بد میکنیم؟ دو تا دلیل داره. یک، قبل ماه مبارک برای 30 روز منو کوک میکنه، من حرکت میکنم. دو، نفس من انزه 6 تا شیطون کار میکنه. شیطونی وقتی منو میبینه میگه با به حضرت عباس من نگفته بودم، یعنی من خودم سابسبکم، نیازی که حتما چیز باشه، حتما شیطون کاری انجام بده. ریا حق الناس؟ نه، ریا حق الله، حق خدا رو ضایع کردن. امروز داشتم سخنان اطلاع اخشناس رو میخوندم، ایشون اظهار تعجب کرده بودن که بعضی بدون استاد کتاب معراج سعاده رو میخونن. الان یعنی این کلاس تموم بشه ما نباید خودمون این کتاب رو بخونیم؟ اولا که گفتن استاد، من که استاد نیستم، ولی آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که هی میگفتن آقا میخوام خودسازی بکنم، میگفتن روزی نصف صفحه معراج بخونید عمل کنید، نصف معراج بخونید عمل بکنید. حالا بحث پیچیده‌ای داره آیت الله اخشناس رحمت الله علیه، اون رو شاید مد نظرشون بود. سوال جلسه قبل خونده نمیشه؟ نه دیگه، اگه بخوایم بخونیم که هنوز تو همون جلسه اول بودیم، 200 خورده سوال بود. امیدوارم مرا در خیرتون فراموش نکرده باشین، فراموش نکردم. روزتون هم پساپس مبارک. چندم امروز؟ متشکر. 16 با 4 روز تاخیر تشکر میکنم. یاد بخیر، یادش بخیرتونه. کلاسای حضوری که توفیق بود تقدیر ناچیزی انجام بدیم و حلیمی تقدیم کنیم. حلیمی تقدیم کنیم. امسال اهدای حلیم خیلی تناسب داشت. دعا بفرمایید این ویروس منحوس سریعتر دفع بشه. دلم برای کلاس حضوری خیلی تنگ شده. ان شاء الله. دل منم برای کلاس تنگ شد. اگه در عملی نیت ریا به ذهن رسید، برای اینکه نیت را خالص کنیم باید چه کنیم؟ به نظرم اصلاح عمل راحت‌تر از اصلاح نیت است. عملی که اسلام میکنید همزمان باید که نیتتون درست بشه تونتون بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن میگه و این ما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. نزغ به این چیزی میگن که مثلا کسی سوار مرکب میشه اینجوری میزنن پلو حیوان که حرکت بکنه، به اون میگن نزغ. شیطون اندک چیزی به عزت بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینو بگید تا او هم مکرش باطل شه. مثلا من تدار غیبت ها بیشتر از سه جلسه شده، میشه از دیدین کلاس استفاده کنم اینا رو؟ ما هم جلسه چهارم میمه، چجوری سه جلسه بیشتر شده؟ یعنی چیکار کرد الان هستین دیگه سه جلسه میشه؟ آها به بچهای آموزش بگید اینا.